بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 12 سطر 7. و اذا تبین ذلک فقول الشیخ الشیء قد یکون معلولا الى قوله کانهما علتاه الماديه و سوریه اشارتون الى الماهیه. بحث ما در اقسام علل بود، گفتیم که علل به 4 قسم تقسیم میشند، 2 قسم علل ماهوی هستند و 2 قسم علل وجودی. و خواجه هم این مطلبی که بود که در عبارت مصنف بود، خواجه هم این مطلب رو شرح داد و در بین علل، در علل وجودی علت دیگر هم اضافه کرد که گفت علتی است که با ذات معلول مقارنه، علتی است که با ذات معلول مقارنه. تعبیر به مقارنت نکرد. این مطلبی است که من اشاره میکنم مربوط به بحث گذشته است، بعد من ادامه میدم بحث. نگفتش که علتیست که مقارن باشد و نگفت علتیست که مقارن با وجود معلول باشد، بلکه گفت علتیست که مقارن با ذات معلول باشد. صورت رو قبلا گفتیم علته، ولی مقارن است با وجود معلول. یعنی به محضی که صورت به این معلول داده میشه، این معلول موجود میشه. پس این علت با وجود معلول مقارنه، ولی ما اینو موضوع حساب نمی کنیم. موضوع علتیست که با ذات معلول مقارن باشه. مثلا موضوع عرض با ذات عرض مقارنه، یعنی ذات عرض حلول کرده در موضوع خودش. پس موضوع که علت است با ذات معلول مقارنه، اینجا اصطلاحا بهش میگیم علت وجود و تعبیر میکنیم ازش به موضوع. اما اگر علتی با وجود معلول مقارن شد، مثل همین صورت که با وجود معلول مقارنه، یعنی آمدن صورت و عطای وجود به معلول با همه در یک آن اتفاق میفته، به معنی که صورت تخت حاصل میشه، تخت موجود میشه. پس این صورت صورتی است که مقارن است با وجود معلول، یعنی مقارن است با وجود مرکب. این چنین علتی رو علت وجود نمیگیم، این باز علت ماهیته. این صورت که مقارن با وجوده، این علت ماهیته، علت صورت نیست. اما موضوع که مقارنه با ذات معلول، این علت وجوده. پس توجه کنید قید مقارن، قید از ذاتی که بعد از کلمه مقارنت آورد رو حساب آورده شده. اصل مقارنت رو نگفت، نگفت علتیست که مقارن باشد با معلول و نگفت علتیست که مقارن باشد با وجود معلول، گفت علتیست که مقارن باشد با ذات معلول. این رو علت وجود گرفت و اسمش رو گذاشت موضوع. اینو توجه داشته باشید، خیر ذات در اونجا رو عنایت آمده. شما خودتون جواب خودتون رو در بین فرمایشاتون دادید، فرمودید مقسمی که مراد از مقسمی که علته چیه، یعنی مقسم رو علت قرار دادید. مقسم در واقع علته، علت یعنی اون چه که در شی دخالت داره، یا به تعبیر بهتر ما یتوقف علیه شی، ما یتوقف علیه ماهیت شی، یا ما یتوقف علیه وجود شی. این شی علت، ما یتوقف علیه ماهیت شی میشه علت ماهوی، ما یتوقف علیه وجودش میشه علت وجودی، صورت و ماده ما یتوقف علیه ماهیت شیء، فاعل و غایت و موضوع ما یتوقف علیه وجود شیء. پس مقسم رو علت بگیرید و علت هم به معنی ما یتوقف علیه شیء بگیرید. وقتی ما یتوقف علیه شیء یعنی ما یتوقف علیه ماهیت شیء یا ما یتوقف علیه وجود شیء، این میشه مقسم. مقسم که شد دو قسم میشه، یا ما یتوقف علیه وجود شیء یا ما یتوقف علیه ماهیت شیء، این میشه دو قسم. بعد ماهیت هم دو قسم میشه، ما یتوقف علیه ماهیت دو قسم میشه، ما یتوقف علیه وجود هم سه قسم میشه که دیگه توضیح دید. علتی که از وجودش وجود لازم بیاد، اما علت فاعلی است دیگه. ها اون ببینید، این علت تامه است که شما بنا میکنید. یه وقت داریم علت تامه و ناقصه رو بنا میکنیم، میگیم علت تامه علتی است که از وجودش وجود معلول لازم میاد، علت و از عدمش عدم معلول. اما علت ناقصه اون است که از وجودش وجود معلول لازم نمیاد، ولی از عدمش عدم معلول لازم میاد. اون که شما دارید میفرمایید تفسیر علت نیست، تفسیر علت تامه است. شما یلزم من وجودی وجود معلول تفسیر علت تامه است، و ما لا یلزم من وجودی وجود معلول علت ناقص است. تفسیر علت هم نیست که عرض کردم. ما یتوقف علیه شیء، شیء هم میگیم. بعد وقتی تقسیم میکنیم یک بار میگیم ما یتوقف علیه ماهیت شیء، یک بار میگیم ما یتوقف علیه وجود شیء. اصطلاح فلسفی همین ما یتوقف علیه. اونی که شما میفرمایید تفسیر علت نیست، تفسیر علت تام است. بله، شیعیت شیع رو به صورتش میدونن همه، یعنی وقتی صورت آمد شیع بالفعل میشه. اینا دیروز هم گفتیم الا ما یکون و به شیع و بالفعل میگیم تحقق، میگیم که حقیقت شیع به صورتشه. نه این که درست نیست که بگیم صورت این شیعه، میگیم شیعیت شیع به صورت شیع، نه که خود شیع صورته، بلکه اگر بخواهد شیعی شیعی شود باید صورت بشه فازه بشه. تا وقتی ماده هست، تا وقتی چوب هست تخت گفته نمیشه. اگر بخواد تخت حاصل بشه شیعیت یعنی تختیت، شیعیت این شیع یعنی تختیت این شیع به صورت شیع، تا صورت نیاد تختیت درست نمیشه ولو مادهش باشه. این معنیش اینه، نه این که تخت فقط صورت خالی است. دوتا مطلبه، شما این دوتا رو با هم جفت دارید میکنید نتیجه میگیرید. یه مطلب این است که اگر شیعی بخواهد همین شیعی که هست باشد باید صورت بهش داده بشه، ماده کافی نیست. یه مطلبه. یه مطلب دیگه این که آیا این شیع صورت است یا این که صورت دارد. شما نمیتونید بگید صورت دارد. در مرکبات غیر صنایع همینطور، در مرکب حقیقی بله، در مرکب حقیقی با مرکب صنایع فقط فرقش اینه که اگر در مرکب طبیعی مادهمون ماده اولا بود، در مرکب حقیقی و طبیعی اگر مادهمون ماده اولا بود این خالی از صورت نیست، با صورت میاد، ولی شیعیتش به همین صورتشه، نه حقیقتش این صورته. یعنی اگر بخواد آب آب باشد باید صورت مایی گرفته بشه، نه آب فقط صورت ما است و ماده نداره. این در صورت در فرضی است که مرکب طبیعی شما از ماده اولا تشکیل بشه. اما اگر مرکبتون از ماده ثانیه تشکیل بشه، ممکنه شما یه ماده‌ای داشته باشید صورت نداشته باشه، مثل صنایع میشه اینجا. ممکنه ماده‌ای داشته باشید صورت نداشته باشه، بعداً بر حسب استعدادی که بارور میشه این صورت بهش افاضه بشه، که الان ماده‌ای هست اون شیعیت خاص رو نداره، بعد که صورت بشه افاضه شد اون شیعیت رو پیدا میکنه. این که شما فرمودین در صنایع اینطوره، عرض میکنم در طبیعی هم همینطوره، مثل صنایع میمونه، منتها به شرطی که ماده اون مرکب طبیعی ماده ثانیه باشه. اگر ماده اولا باشه بله، همونطور که شما میفرمایید فرق داره با موجودات صنایع. اگر ماده اولا باشه این خالی از صورت نیست، همون اولی که صادر میشه با صورت صادر میشه. مثل موجودات صناعی نیست که مادهشون اول باشه صورتشون بدن افاضه بشه، بلکه ماده و صورت با هم میاد. ولی این با هم آمدن و جدا آمدن در بحث فرقی تولید نمی کنه. علی‌ای حال این موجود مرکب است، یه صورت دارد نه صورت هست، و شیعیتش به همین صورتشه. یعنی تا وقتی اگر این صورت رو ملاحظه نکنید، فقط ماده اولا رو ببینید، ماده اولا میتواند در ضمن آب باشه، میتونه در ضمن خاک باشه، میتونه در ضمن بقیه عناصر باشه، هیچ کدوم از این عناصر نیست مگر صورت افاضه بشه و یکی از این عناصر بشه. این که میگیم شیعیت شی به صورتشه، غیر از اینه که بگیم این شی صورت هست. این دوتا مطلبه. خب ما یعنی خواجه عبارت ابن سینا رو توضیح داد و کل مطلبش رو با شرحی که گفت بیان کرد. قانون خواجه اینه که اگر متن مصنف اشکال عبارتی، یعنی اعزال عبارتی، اعزال عبارتی نداشته باشه، یعنی عبارت دشوار نداشته باشه، فقط مطلب رو شرح میده و رد میشه. اما اگر اعزال عبارتی داشت، یعنی عبارت مشکل بود، احتیاج به توضیح داد داشت، بعد از اینکه اصل مطلب رو توضیح داد، وارد بیان اون عبارات میشه، عبارات رو جدا جدا ذکر میکنه و توضیح میشه. اینجا هم همینطوره. اینجا بعد از اینکه اصل مطلب فصل رو بیان کرد، حالا عبارات ها رو تقطیع میکنه و هر قطعه رو جدا توضیح میکنه که اون قانون شرح‌نویسی رعایت بشه. ابتدا بیان میکنه که این فصلی که مصنف گفته دو تا بخش داره، یه بخشش ناظر است به علل ماهوی، یه بخشش ناظر است به علل وجودی، که خود کلام ابن سینا رو تقسیم میکنه. ما از روی این مطلب رو میخونیم، از کجا تا کجا مربوط به علل ماهوی است، از کجا تا کجا مربوط به علل وجودی است، که قبلا هم توضیح دادم وقتی میخوندم. بعد از این که خواجه بیان میکند که این بخش از عبارت مصنف مربوط به علل ماهویست، و تو اون بخش مباحثی رو مطرح میکنه، بعد که اون مباحث تموم میشه میگه این بخش دیگر هم مربوط به علل وجودیست، و تو اون بخش دوم هم که مربوط به علل وجودیست اگر احتیاج به توضیح هست عباراتی رو توضیح میده. پس الان دو دستگاه داریم، یه دستگاه توضیح قسمت اول عبارت ابن سیناست، یه دستگاه هم توضیح قسمت دوم عبارت ابن سینا است. در قسمت اول ما عبارت کأنهما علتاه رو داریم که در مثلث میگه علت مادی رو که میخواد توضیح بده، علت ماهوی رو که میخواد توضیح بده، میگه مثل سطح و خط، که سطح و خط کأنهما علتاه المادیه و سوریه. نمیگه سطح و خط علت مادی و علت سوریه، میگه گویا علت مادی و علت سوریه. این ما توضیح داده بشه که چرا کأن نگفته، و بعدم با توضیح داده بشه چرا گفت کأنهما علتاه المادیه و سوریه، نگفت کأنهما جنسه و فصله. چرا به جای علت مادی و علت سوری جنس و فصل رو نگفت؟ پس دو تا مطلب اینجا داره. بعد که این مطلب تمام میشه، چون در این بخش اول عبارت ابن سینا چیزی دیگری نیست که احتیاجی به توضیح داشته باشه، وارد بخش دوم میشه. در بخش دوم فقط یه مطلب داریم، و اون که علت قایی چه نقشی داره. در بخش دوم باید این مطلب توضیح داده بشه، چون علت فاعلی رو ابن سینا توضیح داده در بخش دوم، علت قایی هم گفته، ولی برای علت قایی توضیحی آورده که علت قایی اون نیست که فاعلی وصف فاعلیت رو به فاعل عطا میکند. پس علت فاعلی است برای فاعل، منتها نه علت فاعلی برای ذات فاعل، بلکه علت فاعلی برای وصف فاعل. علت فاعلی یعنی ایجاد کننده، یعنی افاضه کننده. این علت قایی به این ذات وصف فاعلی، وصف فاعلیت رو عطا میکنه و افاضه میکنه. پس نسبت به این ذات فاعل علت نیست، نسبت به وصف فاعل علت است، اون هم علت فاعلی. نسبت به اون مرکب قایت است، نسبت به اون معلول قایت است، یعنی بر اون معلول مترتب میشه. بعد از اینکه معلول ایجاد کردیم، این قایت برش مترتب میشه. پس نسبت به معلول قایت است، نسبت به فاعل یا به عبارت دقیق تر نسبت به وصف فاعل فاعل است. پس این علت قایی دو جور علیت داره. یکی علیت دارد نسبت به فاعل، علیت فاعلی دارد نسبت به فاعل، یکی هم علت قایی دارد نسبت به اون معلول. وقتی اون معلول موجود شد این هدف برش مترتب میشه. این توضیح هم بعدا خواهیم داد انشاءالله. پس دو تا مطلب یا سه تا مطلب در اینجا ما داریم. یه مطلب اینه که بخش اول کلام ابن سینا مربوط است به علل ماهوی و بخش دوم مربوط است به علل وجودی. این مطلب. مطلب دیگه اینه که اونجایی که علل ماهوی رو مطرح کرده گفته که انهما علتاه المادیه و سوریه، و در اینجا ما دو سوال داریم. یکی اینکه چرا کنه آورد، یکی اینکه چرا به جای علت مادی و سوری جنس و فصل نگفت. بعد در بخش دوم هم باز یه بحثی داریم که علت قایی رابطش با فاعل چیست و رابطش با معلول چیست. این سه تا بحث ما اینجا داریم. بحث اول که بحث روشنیست که این قسمت مربوط به علت ماهویست و قسمت مربوط به علت وجودی. این که روشنه کارش نداریم. بخش دوم مهمه که چرا گفت که انهما و بعدم چرا جنس و فصل رو ذکر نشه. این که گفت که انهما، ما در وقتی مطلب رو توضیح میدادیم یه سبب برای ذکر کردیم، فقط برای این که روشن بشه چرا ابن سینا گفته که انه. و عرض کردم مطالبی زاید بر این مطلبی که عرض می شود داریم که در وقتی شرح خوندیم اون مطالب خواهیم گفت. الان نوبت خوندن شرح، باید همه این مطالبی که خواهیم میگه گفته بشه. ابتدا ابن خواجه یه دلیل میاره برای این که ثابت کنه که مثلث ماده و صورت نداره. یه دلیل جامع میاره که مثلث ماده و صورت نداره، پس نمی شود گفت این دوتا علت مادی مثلث و علت سوری هست. باید گفت که انهما علت مادی و علت سوری، یعنی به منزله علت مادی و به منزله علت سوری هست، نه اینکه واقعا علت مادی و سوری باشه. چرا؟ چون مثلث ماده و صورت نداره. ابتدا اینطوری بحث میکنه. بعد در دلیل دوم ثابت میکند که سطح ماده نیست اولا و خط صورت نیست ثانیا. یعنی در دلیل دوم دلیل جامع نیست، دلیل اول جامع بود. یعنی ثابت کرد که برای مثلث نه ماده هست نه صورت. در دلیل دوم همین مطلب جامع رو تفکیک میکنه، در ماده جدا بحث میکنه، در صورت جدا بحث میکنه. در وقتی میخواد بحث کنه در ماده میگه صورت ماده نیست، در وقتی میخواد بحث کنه در صورت میگه خط صورت نیست. توجه میکنید فرق بین دو دلیل رو دارم عرض میکنم. در دلیل اول صورت و ماده رو جدا نمیکنه، به طور جمعی میگه که مثلث ماده و صورت نداره. پس اگر ماده و صورت نداره باید گفت گویا یا اینکه اون چه که دارد به منزله ماده و صورت است، نباید گفت ماده و صورت. در دلیل دوم تفکیک میکنه بین ماده و صورت، میگه سطح ماده نیست و خطن صورت نیست. نتیجه میگیره پس مثلث ماده و صورت نداره، بلکه به منزله ماده و به منزله صورت داره. به این جهت است که ابن سینا که انهما گفت. اما بیان دلیل اول که مثلث ماده و صورت نداره، این همون بیانیست که در وقتی من متن میخوندم عرض کردم. مثلث شکله، شکل یا کیف مختص به کمه یا کمه، علی حال عرضه، و اعراض ماده و صورت ندارن. در خارج بسیطن، در ذهن مرکبن من الجنس و الفصل، در خارج مرکبن الماده و صورت نیستن. پس هیچ عرضی ماده و صورت نداره. مثلث هم چون شکل است عرض است، پس او هم ماده و صورت نداره. ماده و صورت مخصوص است به جواهر مرکبه، به جواهر، اونم جواهر مرکبه نه جواهر بسیطه. جواهر بسیطه هم ماده و صورت ندارن، مثل عقل و نفس. عقل و نفس ماده و صورت ندارن، جواهر مرکبه هستن که ماده و صورت دارن. پس ماده و صورت مخصوص جواهر مرکبه است، در جواهر بسیطه نیست، در اعراض هم نیست. و مثلث جز اعراضه، پس باید ماده و صورت نداشته باشه. وقتی ماده و صورت نداشت نمیتوان گفت سطحش مادهش خطش صورتش، بلکه باید گفت سطحش به منزله ماده، خطش به منزله صورت. به این جهت است که ابن سینا که انهما گفته تا بفهماند که سطح و خط که ان ماده و صورتن، به منزله ماده و صورتن، نه اینکه واقعا ماده و صورت باشه. این بیان اول. بیان دوم سطح ماده نیست. چرا؟ چون ماده محل صورته، سطح محل خط نیست. خط توی سطح حلول نکرده، خط دور سطح رو احاطه کرده، نه توی سطح احاطه حلول کرده باشه. پس ماده هر شیء محل صورت اون شیئه، که صورت باید تو اون ماده حلول کرده باشه. در اینجا خط در سطح حلول نکرده، بنابراین سطح نمیشه ماده گرفت. خط هم صورت نیست. چرا؟ چون صورت شیء فعلیت شیئه، نه نهایت شیء. در حالی که خط نهایت مثلثه، سطح مثلث که تمام میشه شما به خط میرسید. خط نهایت مثلثه و هیچ وقت صورت شیء نهایت شیء نیست. پس خط نمیتونه صورت مثلث باشه. بنابراین نه سطح میتونید ماده مثلث قرار بدید، زیرا سطح محل نیست در حالی که ماده باید محل باشد. نه خط رو میتوانید صورت قرار دهید، زیرا خط نهایت شیء و هیچ صورتی نهایت شیء نیست. این دلیل دو. چون سطح ماده و خط صورت مثلث نیست، مصنف گفت که ان این دوتا ماده و صورتن، یعنی به منزله ماده و صورتن، صورت و ماده واقعی نیستن. این دو بیان بود برای اینکه مصنف کلمه چند را آورد. بعدم سوال بعدی رو مطرح میکنیم که چرا گفت چند نهما علت مادی و سوری، نگفت جنس و فصل. چرا به جای علت مادی و علت سوری جنس و فصل رو نگفت؟ اگر جنس و فصل رو میگفت دیگه احتیاج به کهنم نداشت، چون مثلث جنس و فصل داشت. مثلث عرض به عرض جنس و فصل داره، ماده و صورت نداره ولی جنس و فصل داره. اگر این چون به جای علت مادی و علت سوری میگفت جنس و فصل، دیگه احتیاج به آوردن کلمه کهنم نداشت. چرا این کارو نکرد؟ چرا جنس و فصل نگفت؟ این سوال بعدی است که باید جواب داده بشه. صفحه 12 هستیم، سطر 7. و ازا تبین ذلک، یعنی وقتی شرح عبارت مصنف روشن شد و منظوری که مصنف از این فصل داشت بیان شد، ما جملات شیخ رو تیکه تیکه توضیح میدیم. فقول شیخ که گفت از شیخ قد یکون و معلولن، تا قولش گفت که انه هما علتاه المادیه و سوریه، کل این دو خط اشاره دارد به علل ماهیت. البته یک قد یکون و معلولن فی وجودهی تو این عبارت دو خطی هست که اونو باید ورش دارید. بقیه شو نگاه کنید، اشاره به علت ماهوی داره. بعد حدود 5 خط بعد به شتاب ما میگه و قوله اما من حیث وجودهی فقط یتعلق به علت الاخرى اشارتون الى علل الوجود. این بخشو گفت اشاره به علت ماهیت، اون بخشو بعدن میگه اشاره به علت وجوده. و قبل از اینکه به اون بخش دوم برسه، تو این بخش اول یک کلمه کأنهما، یه جمله کأنهما علته المادیه و سوریه وجود داره که شارح یعنی خواجه میخواد این عبارت رو توضیح بده. و انما قال کأنهما علتا، چرا گفت کأنهما ولم یقل هما علتا، چرا کلمه کنه رو آورد؟ به دو دلیل. دلیل اول، لان المثلث لا ماده تله ولا صورت، مثلث ماده و صورت نداره. فان مثلث کم است، مثلث خودش کمه، ولی به اعتبار اینکه شکله، بعضی ها گفتن کیف مختص به کمه، بعضی هم گفتن کمه. علی حال حالا به اختلاف کار نداشته باشیم، بالاخره مثلث عرضه. فإنه کم و الماده و صوره یکونان للاجسام المرکبه، ماده و صورت برای اجسام مرکبه حاصله، یعنی برای جواهر مرکبه، نه برای کم. پس کم ماده و صورت ندارد. اگر ماده و صورت ندارد، نباید گفت هما علتا، باید گفت چنه هما علتا. نباید گفت علت مادی و علت سوری، بلکه باید گفت به منزله علت مادی و به منزله علت سوری. توجه کنید، فإنه کمون استدلاله و به صورت شکل ثانیه. عبارت اینطوره، فإنه کمون، یا شکل اوله، فإنه کمون والکمو عرضون فالمثلث عرض. بعد این نتیجه رو زمینه می‌کنیم به مقدمه دیگه، المثلث و عرضون والعرض لا مادت له ولا صوره، فالمثلث لا مادت له ولا صوره. که به این قیاسی که ایشون در اینجا آورده وقتی بخوام به صورت منطقی در بیاریم همینیست که عرض کردم. پس نتیجه اینه که مثلث ماده و صورت نداره. اگه ماده و صورت نداره، علت مادی و علت صوری نداره، بلکه ما هو به منزلت علت المادی و ما هو به منزلت علت صوری داره. این دلیل اول بود، تموم شد. و ایزن دلیل دومه که این دلیل دوم دو بخش داره. در یه بخشش ایشون ماده بودن سطح رو نفی میکنه، در بخش دیگر صورت بودن خط رو نفی میکنه. و ایزن از سطح لیس به محل للخط علی الوجه الذی یکون الماده للصوره، یعنی علی الوجه الذی یکون الماده محل للصوره. سطح محل خط نیست اونطور که ماده محل صورته. صورت در ماده حلول کرده ولی خط در سطح حلول نکرده، پس سطح شأن ماده رو نداره، لذا نمیتوان او را ماده مثلث قرار داد. این بخش اول این دلیل دوم که ماده بودن سطح رو نفی کرد. بخش دوم صورت بودن خط رو نفی میکنه. والخط لیس به صورت له، خط هم صورت مثلث نیست. لأن نهایت الماده لا یکون صورتن فی. این استدلال یه مقدمه رو حذف کرده، یه مقدمه دیگر رو گفته. اینطور مقدمه محذوف اینه: لأن الخط نهایت السطح و نهایت الماده لا یکون صورتن فی، فالخط لا یکون صورتن فی المثلث. دلیل به این صورته که ایشون فقط یه مقدمه شو ذکر کرده، مقدمه اول حذف کرده. زیرا که خط نهایت سطح هست، در حالی که نهایت ماده صورت در اون ماده نیست. لا یکون صورتن فیه، فیه رو به ماده برمیگردونیم، ولی بهتره که به شی برگردونیم. فیها دارید؟ خب اگه فیها داشته باشین راحتی. اگه فیها باشه که به ماده برمیگرده، اگر فیه باشه که در نسخه ما فیه هست، باید به شی برگردونیم، به شی معلول. خب سوال اول جواب داده شد. سوال اولی بود که چرا مصنف تعبیر به شأن نکرد، اینو جواب دادی. سوال دوم، چرا به جای علتاه المادیه و سوریه جنس فصل رو قرار نداد که دیگه احتیاج به تعبیر به شأن نداشته باشه؟ جواب اینه که درسته که مثلث جنس و فصل داره مثل بقیه اعراض، جنس و فصل داشتنش مقبول ماست، ولی جنس و فصل خصوصیتی دارن که اون خصوصیت در سطح و خط وجود نداره. پس ما نمیتونیم سطح و خط و جنس و فصل قرار بدیم. اون خصوصیتی که برای جنس و فصل هست اینه که جنس و فصل بر همدیگر قابل حملند و هر دو بر نوع قابل حملند و نوع هم بر این هر دو قابل حمل. در حالی که این وضع بین سطح و خط برقرار نیست، سطح و خط رو نمیشه بر هم حمل کرد. این دو رو بر مثلث هم نمیشه هم کرد، مگر اینکه سطح رو هم کنید، اونم نه سطحی که برای مثلث است، سطح مطلق رو. المثلث سطح، بله مثلث بالاخره یه سطحی است، اونو میشه هم کرد، ولی سطحی که جزء مثلث بر خود مثلث هم نمیشه، چون جزء بر کل نمیشه هم کرد. خط هم که نمیشه هم کرد. المثلث و خطون هم درست نیست، چون خط جزئه و جزء بر کل نمیشه هم کرد، کل هم بر جزء نمیشه هم کرد. پس اون رابطه‌ای که بین جنس و فصل هست، اون رابطه رو ما بین سطح و خط نمییابیم، به این جهت نمیتوانیم خط و سطح رو جنس و فصل بنامیم. و مصنف هم روی همین جهت بوده که نگفته سطح و خط جنس و فصل هست. خط و سطر دو جزء خارجی هستند برای مثلث و جنس و فصل دو جزء خارجی نیستند، دو جزء ذهنی هستند. بنابراین سطح و خط رو که جزء خارجی هستند نمیتوانیم به نام جنس و فصل که جزء ذهنی هستند بنامیم، و این جهت است که مصنف تعبیر به جنس و فصل نکرد. و لیسا به جنس و فصل للمثلث، یعنی این خط و سطح جنس و فصل برای مثلث نیستند. چرا نیستند؟ لأنهما، یعنی این خط و سطح، لیسا به مقولین علیه، مقولین یعنی محمولین، حمل نمی شوند علیه یعنی بر مثلث، ولا هو علیهما، مثلث هم بر این دوتا حمل نمی شه، بل هما جزآن للمثلث فی الوجود یعنی فی الخارج، دو جزء ذهنی نیستن که بتوانن هم شوند، دو جزء خارجی هن و قابل هم نیستن. و لذالک چون با جنس و فصل فرق دارن، شبه هما بالماده و صوره لا بالجنس و الفصل، کتاب ما شبه هما رو غلط نوشته، یه دونه حکم گذاشته. و لذالک یعنی چون که حمل نمی شوند بر مثلث و مثلث هم بر اونها حمل نمی شود، یا لذالک یعنی چون جزء خارجی هستند، دو جزء خارجی هستند و جزء خارجی بر کل حمل نمی شود، به این جهت است که مصنف این سطح و خط رو تشبیه کرد به ماده و صورت، نه اینکه تشبیه کند به جنس و فصل. تازه اگر جنس و فصل می گفت با این عبارت خواجه معلوم میشه که باید کنه هما رو می آورد، چون کلمه شبه هما داره. لذالک شبه هما بالماده و صورت، لا یعنی ولا شبه هما بالجنس و الفصل، یعنی منظور اینه که اگر جنس و فصل، اگر این دو تا رو جنس و فصل میدونست بازم باید تشبیه میکرد، بازم باید تشبیه میکرد. چرا باید تشبیه میکرد؟ چون اینها جنس و فصل، بله جنس، اگر هم میتونستن هم شوند باز اون جنس و فصل رائج نبودند، جنس و فصل رائج نبودند، چون جنس عامه و فصل مختصه. سطح عامه، تمام اشکال سطحی رو شامل میشه، ولی خط مختص نیست. خط در دایره هم هست، در مثلث هم هست، در مربع هم هست، مگر بگه خطی که سه تا خط، مگر بگه سه تا خط، اون وقت میشد فصل قرارش داد. پس خط و سطح جنس و فصل هم نیستند، اگر بخواهند باشند باید به منزل جنس و فصل باشند. به این بیانی که هست، خود خط اصلا فصل هم نیست، چون فصل شی که نهایت شی نیست، فصل شی ممیز شیه، فصل شی داخل در ذات شیه و ممیز شده، و خط داخل در ذات نیست، ممیز نیست، گذشته از این که اصلا خط مختص نیست. فصل مختص به نوعه و این خط مختص به مثلث نیست. پس جنس و فصل بودنش هم تمام نیست، باید به منزله جنس و فصل باشه. اگه سه خط هم میگفت از باب این که این سه خط نهایتند نه داخل در ذات، فقط حالت ممیزی دارند، چون حالت ممیزی تنها کافی نیست، شی رو فصل نمی کنه، عرض خاص هم ممیزه، پس نمیتونیم بگیم خط فصل. حتی اگر خطوط ثلاثه می گفت، چرا؟ چون خطوط ثلاثه در صورتی فصلند که داخل در ذات باشند، نه فقط ممیز باشند، عرض خاص هم ممیز هست ولی فصل نیست. پس ممیز بودن کافی در فصل بودن نیست، هم باید ممیز باشد هم داخل ذات باشد. خطوط ثلاثه ممیز هست ولی داخل ذات نیست، لذا اونم فصل نیست. پس علی ای حالن باید ابن سینا کأنه هما جنس و فصل رو میگفت، باید با کأنه میگفت. همین چه که خواجه گفته، در وقتی که علت مادی و صوری رو مطرح کرد کأنه گفت، اگر جنس و فصل مطرح میشد باز کأنه میگفت. نه، اعراض که بسیط خارجی هست، هر جنس و فصل دارن. اعراض جنس و فصل دارن، منتها جنس و فصلشون از ماده صورت گرفته نمیشه، از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته میشه. اعراض رو میگن بسیطن، نه بسیط ذهنی بلکه بسیط خارجی. بسیط ذهنی به جز واجب تعالی نداریم. همه موجودات ذهنن مرکبن، حتی عقول که ذهن براشون جنس و فصل درست میکنه، از مابل اشتراک و مابل امتیازشون جنس و فصل میسازه، ولی بالاخره اونا رو مرکب میکنه. یعنی وقتی تو ذهن بیان ترکیب میشن. فقط واجب تعالی است که ترکیب ذهنی نداره، یعنی بساطت در واجب خیلی قلیزه، به طوری که هم در خارج است هم در ذهن. منشأ خارجی داره، منشأ خارجیش مابل اشتراک و مابل امتیازه. عرض کردم یه وقت میخواد جنس و فصل از ماده و صورت بگیری، خب این احتیاج دارد که جنس در خارج مرکب شد، اما کافیست که جنس و فصل از مابل اشتراک و مابل امتیاز بگیرید. این دیگه مستلزمه این نیستش که شی در خارج مرکب باشه، شی ممکنه در خارج بسیط باشه و شما برای جنس و فصل درست کنید، نه جنس و فصلی بسازید بلکه جنس و فصل رو بگیرید. یعنی جنس و فصلی که برای عرضه واقعا جنس و فصله، منتها جنس و فصلی که از ماده و صورت گرفته نشده، جنس و فصل ساختنی که واقعیت نداشته باشه نیست، واقعیت داره. از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفتی. مثلا در عقل و نفس توجه کنید، هر دوشون مابل اشتراک دارن. عقل و نفس شما تعریف میکنید، جنس و فصل برش میارید، هر دو مابل اشتراک دارن. مابل اشتراک هر دو این است که در وجود مجردن. مابل امتیاز هم دارن. مابل امتیاز اینه که عقل در فعل مجرده، نفس در فعل مادیه. این مابل اشتراک و مابل امتیاز منشأ فصل، منشأ جنس و فصل میشه. میگیم که عقل وقتی میخوام تعریف کنیم میگیم المجرد و ذاتن و فعلن. این المجرد و ذاتن میشه جنس و فعلن میشه فصل. نفس رو میخوام تعریف کنیم المجرد و ذاتن لا فعلن. المجرد و ذاتن میشه میشه جنس، لا فعلن میشه فصل. اونجا فعلن میشد فصل، اینجا لا فعلن میشه فصل، که فصلشون با هم فرق میکنه، جنسشون میشه. اینجا واقعا برای وسیط شما جنس و فصل درست کردید، منتها از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفتید. در اعراض هم همینطور، هر دو لونن، در لونیت و در کیفیت با هم شریکن، منتها یکی مفرق نور بصری، یکی قابض نور بصری. اون که مفرق میشه بیاض، اونی که قابض میشه سواد. فصل ها رو از مابل اشتراک، از مابل امتیاز درست میکنید، جنس هم از مابل اشتراک. و قول مصنف که گفت و اما من حیث وجوده فقط یتعلق به علت اخرى الى آخره، اشاره است به علل وجود. خب در این قسمت دو تا بحث داریم. یک بحث اون وقتی که من میخوندم توضیح دادم، یعنی هر دو بحثش رو توضیح دادم. یک بحث اینه که چرا ابن سینا کلمه قد آورد. گفت که و اما من حیث وجودهی فقط یتعلق به علت اخرى. چرا کلمه قد آورد؟ مفهوم قد اینه که گاهی به علت اخرى متعلق نیست، به علت اخرایی که علت وجود است متعلق نیست. علت اخرى رو توضیح داد، فاعل و غایت. وقتی میگه فقط یتعلق به علت اخرى، یعنی گاهی به فاعل و غایت مرتبط و وابسته است. مفهومش اینه که گاهی هم به فاعل و غایت وابسته نیست، در حالی که علت وجود هست ولی به فاعل و غایت مرتبط نیست، وابسته نیست، با اینکه علت وجوده. با اینکه علت وجوده میبینیم وابسته به فاعل غایت نیست. این کلمه قد اینطور افاده میکند که بعضی از علتهای وجود وابسته عبارت هست از فاعل و غایت. مفهومش اینه که بعضی از علتهای وجود هم عبارت نیست از فاعل غایت، چیز دیگری. بله بله، منظورم همینه. بعضی موجودات وابسته به فاعل و غایتند و بعضی موجودات علاوه بر وابستگی به فاعل و غایت به چیز دیگه وابسته. خب دوباره مطلب عرض کنم، کلمه فقط در اینجا مفهوم داره چون به بصر مضارع داخل شده. منطقش اینه که گاهی این چنینه، مفهومش اینه که گاهی هم این چنین نیست. عبارت ابن سینا اینطوره که علت وجود به لحاظ معلول به لحاظ وجودش گاهی وابسته به علت دیگر، یعنی وابسته به فاعل و غایته، گاهی وابسته به فاعل و غایته، یعنی گاهی وابسته به فاعل و غایت تنهاست. مفهوم اینی که گاهی وابسته به فاعل و غایت تنها نیست، علاوه بر فاعل و غایت وابسته به چیزی دیگر هم هست. پس مفهوم این کلام نشون میده که علت وجود فقط فاعل و غایت نیست، یه سومی هم وجود داره. در علتهای وجود ما یه قسم سومی هم داریم. این کلام مصنف اینطور افاده میکنه. خواجه میفهمد بله درسته، کلمه فقط برای همین جهت آمده که بفهماند ما یک قسم سومی هم برای علت وجود داریم و اون قسم سوم رو ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم عبارت است از موضوع که علت وجود است برای عرض، که توضیحش گذشت که وجود عرض وابسته به موضوع است نه ماهیت عرض. پس موضوع می شود از علل وجود، همونطور که فاعل و غایت از علل وجودن، موضوع هم از علل وجوده. مصنف چون این قسم سوم رو ذکر نکرد کلمه قد آورد. حالا چرا ذکر نکرد؟ چون مورد بحثش نبود، بهش احتیاج نداشت. مصنف در این بحث احتیاج به علت وجودی که فاعل باشد یا غایت باشد داشت، احتیاج به بحث از علت وجودی که موضوع باشد نداشت، لذا او رو ذکر نکرد. چون ذکرش نکرد کلمه فقط آورد تا بفهماند که همیشه این چنین نیست که علت وجود فقط فاعل باشد و غایت، گاهی علاوه بر این دوتا علت وجودی دیگر هم داریم. خواست این مطلب رو بفهمونه لذا کلمه قد آورد. و چون مصنف اکتفا کرد بر فاعل و غایت، چرا اکتفا کرد؟ از بین علل وجود اکتفا کرد به فاعل و غایت، لحصول مقصودهی ها هنا به هما. مقصودتن درست نیست در کتاب ما نوشته، مقصودهی درسته. لحصول مقصودهی ها هنا به هما، چون مقصود مصنف ها هنا یعنی در بحث در نمط چهارم به هما، به این دو علت که یکی علت فاعلیست و یکی علت غایست برآورده می شد، احتیاج به اون قسم سوم که موضوع بود نداشت، چون در اینجا بحث در جوهر عرض نداره، بحثش در این نمط چهارم بحث در جوهر عرض نیست که احتیاج پیدا کند به موضوع و بگوید یه علت فاعلی دیگر که عبارت از موضوع داریم. و لم یذکر الموضوع، این لم یذکر الموضوع عطف بر اختصار است، چون اکتفا کرد بر فاعل و غایت و ذکر نکرد موضوع را، آورد لفظ اورده یعنی ذکر کرد لفظ قدر را در قولش فقط یتعلق و به علت اخرى، تا با قد آورد که بفهماند اینطور نیست که همیشه شی وابسته به این دو علت باشه، بلکه گاهی وابسته به علت سوم هم هست. این مطلب اول بود که توضیح دادیم. مطلب دوم این که علت غایی نسبت به فاعل چه نقشی دارد و نسبت به معلول چه نقشی. عرض کردیم نسبت به فاعل علت فاعلی است، اما نه برای ذات فاعل، بلکه برای وصف فاعلیت فاعل، و نسبت به معلول هم علت غایی است. میخواد بفرمایید موضوع علت وجود نیست؟ خب خود از نتیجه بگیریم که موضوع علت وجود نیست، باید این نتیجه رو بگیریم. چی میخواد نتیجه بگیریم؟ بله در موضوع خوب گفتم مقارنت ذاته، یعنی موضوع با ذات عرض مقارن. نه گفتم مقارنت وجود لازم نیست، با مقارنت با ذات مقارنت داره. حالا وقتی با ذات مقارنت داشت، ذاتم موجود بود، با وجود اون ذاتم قرار مقارن میشه. مقارنت با وجود کافی نیست از کردن، مقارنت با ذات لازمه. یعنی موضوع با ذات عرض مقارنت داره. خب وقتی با ذات مقارنت داشت، ذات عرضم که موجوده با وجود عرضم مقارنت داره. میخوام بگم که در اونجا که عرض کردم مقارنت ذات کافی نیست، مقارنت وجود کافی نیست، مقارنت با وجود تنها کافی نیست. بله مقارنت ذات لازم است در موضوع. اون بحثی که قبلا گفتی این بود. خب و اشار بعد قولهی و تلچهی الفائلیه به قولهی و القائیه الا ان القائیه لا تفید وجود المعلول به ذات. علت قائی منشأ وجود معلول نمیشه به ذات، یعنی بدون واسطه، بلکه اول فاعلیت رو به فاعل میدهد و به توسط این فاعلیتی که به فاعل داده منشأ وجود معلول میشه. پس به ذات و بلا واسطه منشأ وجود معلول نمیشه، بلکه منشأ وجود معلول است مع الواسطه. این کلمه به قولهی به من باش بای سببیت الا ان القائیه متعلق به اشاره است. بعد از قولش و تلکهی الفائلیه به وسیله قولش و القائیه، به وسیله قولش و القائیه، یعنی نه تنها و القائیه، تنها و القائیه و ما بعدش یه بقیهشو نگفته خاجه، با قولش گفته و القائیه تا آخر اشاره کرده به این مطلب. پس بعد از قولش تلکهی الفائلیه قولش والقائیت آخر رو آورده و به سبب این قولش که والقائیت آخر است اشاره کرده به این که علت قائی لا تفید وجود معلول را به ذات، نی بلا واسطه. علت قائی نمیتواند بلا واسطه منشأ معلول بشه، بلکه اول فاعلیت فاعل رو درست میکنه و چون وقتی فاعل شد منشأ ذات معلول می شود، به واسطه علت قائی منشأ ذات معلول شده. اراده منشأ فعله، اونی که تحریک می کنه، علت قائی که تحریک می کند این فاعل رو، این ذاتی رو که فاعل نبوده فاعل قرار میده. حالا این ذات که میخواد فاعل بشه باید تصور بکنه، اراده شوق پیدا بکنه، اراده بکنه، بعد فعل از او صادر بشه. اراده او رو فاعل نمیکنه، او فاعل بل اراده است، نه اراده او رو فاعل کنه. دقت کنید این دو تا عبارت من فرق میکنه. او فاعل بل اراده است، یعنی اگر بخواد کار کنه با اراده کار میکنه. وقت چی میشه که کار کنه؟ اون تصور اولیه باعث میشه که او فاعل بشه. به عبارت بهتر به عبارت بهتر اگر کسی بخواد کاری رو انجام بده، سه تا مرحله رو باید بگذرونه. اول اون کار رو تصور کنه و تصدیق کنه به فایده اون کار، این کار اولی که ادراک. دوم شوق براش حاصل بشه. سوم این شوق مؤکد بشه و حالت اجماع و تصمیم به خودش بگیره که اسمشو میداریم اراده. به محضی که به اراده رسید به فعل منتهی میشه. پس هر کس بخواد کاری انجام بده باید اولا تصور کند اون کار رو و به فایدهش تصدیق کنه، ثانیاً شوق پیدا کنه، ثالثاً اراده کنه، رابعاً فعل صادر میشه. پس برای فاعلیت این مسیر باید طی بشه. خب آیا این شخص که شروع میکنه به فاعل شدن با تصور شروع میکنه یا با اراده؟ اراده که آخرین کاره، با اراده که شروع نمیکنه، با تصور شروع میکنه. با تصور فاعلیت شروع میشه و با اراده ختم میشه. یعنی وقتی اراده کرد اون فعل صادر میشه، چون میگن دیگه بین اراده و اون فعل فاصله نیست، به معنی که اراده کرد وارد فعل میشه. اینجا دیگه حالت جبره، این وسط چیزی فاصله نمیشه. قبلا هر کار دلش میخواد میتونه بکنه، تا وقتی به اراده نرسیده میتونه شغل معکد نکنه، یه مانعی به وجود بیاره، رأیش برگرده. ولی به معنی که شغل معکد شد، به حد عزم رسید، به حد اجماع رسید، اجماع یعنی اراده پر، به اراده پر رسید، دیگه نمیتونه کار بکنه، وارد فعل خواهد شد. پس شما نمیتونید فاعلیت رو به اون آخرین حلقه نسبت بدید، فاعلیت باید به اولین حلقه نسبت داده بشه. این فاعل شد چون شروع کرد به تصور کردن، از اونجا رفت جلو تا به آخر به فعل رسید. حالا بذارید من مطلب رو تموم کنم. پس باید علت رو، باید اون شی رو به اون اولین چیزی که شروع میکنه نسبت بدید. بنابراین فاعلیت رو باید به اون تصور نسبت بدید، و تصور همون تصور غایته، تصدیق به فایده است. تصدیق به فایده همون تصور غایت و تصدیق به این که این غایت هست. تصور فعل و تصدیق به این که غایت دارد و امثال ذلک، این همون مرحله اول انجام میشن. با اون مرحله شخص وارد فعالیت میشه. اما چرا نمیتونیم به آخری نسبت بدیم؟ چون وقتی کاری شروع میشه باید ببینید به چه وسیله شروع شده، به چه سبب شروع شده. فاعلیت این آدم رو اون اراده درست کرده، از همون تصور فاعلیت شروع شد، از همون اول شروع شد. شما اگه بخواد به اراده نسبت بدید، یعنی فاعلیتی که حاصل شده دو مرتبه بخواد به این اراده‌ای که در آخر میاد حاصل نسبت بدید. اراده فاعلیت حاصل شده، شروع شده دیگه، این ذات تا حالا فاعل نبود، حالا که تصور کرد شروع کرد، الان شد فاعل. نه فاعل شد یعنی فعل از او ساده شد، یعنی حالت فاعلیت پیدا کرد. این حالت فاعلیت به همون تصور اولی شروع شد. چرا به اراده نسبتش میدی؟ چیزی که حاصل شده دوباره اراده میخواد حاصلش کنه؟ همیشه شما باید شی رو به اون اول نسبت بدید. اگر علت تام هست بگید اون اول باعث پیدایش این معلوله، اگر علت تام نیست بگید این معلول با اون اول شروع شد. علی‌الحال به اولی باید نسبت بدید، نه به آخری. تازه به اراده هم نسبت بدید. اراده از کجا آمد؟ اراده از اون علت غایی، از تصور علت غایی آمد. حالا این بحثی که من با شما کردم، حالا هم رو بذارید کنار، بگید به اراده نسبت بدید فاعلیت رو. اراده از کجا آمد؟ اراده از اون شوق آمد. شوق از کجا آمد؟ از تصور آمد. تصور و تصدیق، تصور و تصدیق هم علت غاییه. یعنی تصور علت غایی و تصدیق به اینکه این هدف مترتب می‌شود، این باعث پیدایش اراده شده. به قول شما اراده فاعلیت آورده و پس بنابراین علت غایی منشأ فاعلیت شد. با واسط اونم که شما میفهمید حرف ما رو نفی میکنه. اشاره کرد به این که علت غایی مفید وجود معلول نیست به ذات، یعنی بلا واسطه، بلکه افاده میکند فاعلیت و فاعل را. فهیه، پس علت غایی علت فاعلی میشود نسبت به این وصفی که برای فاعل است، و علت غایی میشود نسبت به معلول که توضیح داده.